أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. یه تتمه ای از بحث قبل مونده که بعضی دوستان تذکر دادن. قسم چهارم این بود که مولانا نهی فرموده از افراد، اما این نهیش مقدمه هست برای این که در حقیقت یک عنوان بسیط او حاصل بشود. مثل اینکه گفته هیچ کس را در این دار راه نده. مقصودش از این اینه که خلق و این دار که یک عنوان بسیطی است محقق بشه. خلق و این دار از انسان یا از مرئه در اون مثالی که اون روز می‌زدیم. خب اینجا گفتیم که جای احتیاط هست و همه گفتن اینجا جای احتیاطه، چون در حقیقت یک عنوان بسیط غرض مولا هست و علم به تکلیف داریم. تکلیف معلوم، متعلقش معلوم، حدود و سقورش معلوم. بنابراین در اینجا اگر شک میکنیم که این فرد انسان هست یا انسان نیست، یا در اون مثال مرئه هست یا نیست، این باید احتیاط کنه، او رو هم راه نده تا اینکه اون مقصود مولا که معلوم است محقق بشه. خب اینجا اون انقسامات زیر مجموعه ای که قبلا در بقیه سور ذکر می‌کردیم، قراراً در اینجا هم هست و حکمش از اونجاها روشن میشه، ولی گفتن اینو ذکر نکردید، حالا استدراک می‌کنیم این زیر مجموعه رو هم ذکر می‌کنیم. و اون این است که تارتن در همین مورد، در همین جا، این تکلیف مولا که از افراد نهی فرموده است هیچ ارتباطی به امر خارجی نداره. میخواد مثلا این سخن از شما سر نزنه، هیچ ربطی هم به امر خارجی نداره. میگه هیچ سخن این چنینی نگو، هیچ حرف این چنینی نزن. خب حالا در یک کلامی شک میکنه که این از اون کلام ها هست یا از اون کلام ها نیست، خب اینجا باید اجتناب بکنه. بطارتا نه، این ارتباط و امر خارجی داره. مثل این مثالی که میزدیم، میگفت که هیچ انسان رو راه نده، انسان باید در خارج باشه که بگه راه نده، یا مرعه رو راه نده، به یک امر خارجی تعلق داره. وقتی به امر خارجی تعلق داشت، همون دو قسمی که گفته شد میاد. تارتن مشروط است، وجوب یا این خواسته مولا به تحقق اون امر خارجی، تارتن مشروط نیست. اگر مشروط باشه به اون امر خارجی و این شک داره که الان این فرد فرد اون امر خارجی هست یا نه، هیچ موردی دیگری جز این فرد وجود نداره و الان این فرد است و نمیدونه این واقعا مصداق اون فرد خارجی که این حکم وابسته به اوس، مرتبط به اوس، وجود داره یا نداره، خب اینجا قهرن چیه؟ همونطور که قبلا گفتم اینجا براعته، چون شک در شرط حکم داره. اگر اصلی نباشه که منقه موضوع باشه و اون اصل روشن بشود، خب در این موارد شک در اصل تکلیف داره. بنابراین این که بزرگان فرمودن که در اینجا حتما باید احتیاط کرد، ناظر به جایست که این چنینی نباشه، لابد ناظر به جایست که اون حکم مولا مشروط به این امر خارجی و این شیء خارجی نباشه. اما اگر اینجوری نبود، مشروط نبود، به حالا شک داره، مثل اینکه هیچ فردی وجود نداره غیر از همین مشروط، گفته هیچ مثلا مرئه ای رو راه نده در این، هیچ مرئه ای که در این مثلا محبت از راه نده، من الان واقعا نمیدونه اصلا مرعی در این محبت هست، یعنی میداند هیچ مرعی در این محبت الا یه نفر که این معلوم نیست که مرد یا زن، که الا امروز افرادی پیدا میشن که با اینکه زنن یه جوری لباس میپوشن که مثل مرد هست، یا مرد ها بعضی وقت جوری عمل میکنن که مثل زن هست، اگرچه این طرف نادره ولی اون طرف فرابونه که زنه ولی شبیه مرد، حالا شک میکنه. فقط همین یه دونه فرده میداند غیر از این نیست، حکم هم مشروط نیست به وجود مرء در خارج، مشروط نیست، ولی گفته که هیچ مرعی رو در اینجا راه نده، مقصودش خلوب و این مکان از اوناست، به خاطر اینکه میخواد مطالبی حد بزنه که نباید اونو باشه، خلوب به مکان از اون. خب در اینجا باید چیکار کنیم؟ اصلی هم نیستش که اینجا اصل عدم ازلی بگیم، اصلی که مرعی نیست، خب این معارض است با اینکه زن مرد نیست. خب در اینجا باید چیکار کنه؟ باید احتیاط بکنه اینجا هم. پس بنابراین برون که بالاخره تکلیف معلومه و این تکلیف حدود و ثوابش روشن هست، مشروط هم که به این نیست، و در موارد نهی هم معمولا این چنینیه که مولا میخواد موضوع محقق نشه در خارج دیگه. پس بنابراین در اینجا هم میتونیم بگیم که
از که مرد نبودن ثمره داره که جاری باشه و بود معارضه با اصل این که مرد نیست.
آره دیگه، اگه چیز زن نیست،
زن نیست ثمره داره، این مرد نبودن نیست ثمره نداره. مثبت هم اصلا بخواهیم بگیم زنه؟
نه نمیگیم زنه. حالا فرض کنه تا شما میگیم اثر دیگری مثلا باید نگاه نکنه، چه نکنه، آثار که لازم نه همین اثر باشه، آثار دیگر که داره نظر به او حرام میشه، چه بالا میاد. این به خدمت شما عرض شد که تتمه ای که راجع به ما سبق بود، و اما بحث جدیدی که انشاءالله شروع کنیم، بحث اصالت و تخییر در بعض کلمات گفته شده، که البته این عنوان عنوان دقیقی نیست، ولی چون بسیاری از مواردش ممکنه تخییر باشه و یک نظر اینه که تخییر باشه، ممکنه این حالا این عنوان از این جهت در بعض کلمات آمده، ولی این عنوان صحیح این است که بگیم اگر دوران امر بین محظورین شد در این موارد وظیفه ما چیست. گاهی هستش که ما جنس یه تکلیف برامون روشنه که وجود داره، الزام میدونیم وجود داره، دلیل بر وجود اصل الزام داریم، اما نمیدونیم این الزام در چه نوعی متحقق است، در نوع وجوب متحقق است یا در نوع حرمت متحقق است. پس جنس الزام برای ما روشنه یا به علم یا به علمی، یا یقین وجدانی داریم، قطع وجدانی داریم به این که الزام وجود داره، و یا این که حجت بر اصل الزام داریم، ولی اون که علم نداشته باشیم اما حجت داریم، اما نوعش برای ما مشکوکه که این الزام در لباس وجوبه یا در لباس حرمت. مثل این که فرض کنید یک روز معینی رو، مثلا جمعه اول ماه رو شک داره که این نذر کرده که روزه بگیره یا نذر کرده که روزه نگیره، هر دوش هم یه رجحانی داره، هم روزه گرفتن رجحان داره به یه لحاظ، هم روزه نگرفتن رجحان داره که نذرش شرایط تحقق نذر وجود داشته باشه. خب اینجا جمعه اول ماه که می شود الزام میدونه در اینجا وجود داره که یا وجوب روزه گرفتن است یا حرمت روزه گرفتن، یکی از این دوتا رو میدونه وجود، اصل الزام رو میدونه، اما نوعش رو نمیدونه که کدامه، وجوب یا حرمت. خب صحبت در اینه که وظیفه عبد در این موارد چیست. قبل از اینکه وارد انقسام و مسئله بشیم چند امر رو مقدمتاً عرض میکنیم که موجب ازدیاد بصیرت ما میشود در ابحاثی که داریم. مسئله اول این است که منشأ شک، به جای منشأ شک عرض کنیم این شک تارتن در شبهات حکمیه است، تارتن در شبهات موضوعیه است. یعنی گاهی در شبهات حکمیه نمیدونیم این موضوع در شرع وجوبه یا حرمت، جنس الزامو میدونیم ولی وجوب و حرمتش رو نمیدونیم. مثلا فرض کنید فقیهی در باب صلات جمعه شک میکنه، دو قول از فقها میبینه، ادله مختلف رو میبینه، شک میکنه که آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا حرامه. خب قالب حرمت هم داریم دیگه، مثل آقای حکیم مثلا، آیا واجبه یا حرام؟ دوران هم بین محضوره میشه. این به نحوه شبهه حکمی است. گاهی هم هست که به نحوه شبهه موضوعی است، مثل همون مثال نظری که زدیم. خب این مرجعش که شارع نیست، شبهه حکمی نیست، خودش در اثر اینکه فراموشش شده، اشتباه امور خارجی پیدا شده، شک داره چه نظری رو کرده. بنابراین یا یه کاسه است که نمیدونه این خمر است تا حرام باشه نوشیدنش یا نه، چیزیست که نذر کرده که او رو بنوشد و بشه، برای خاطر یه جهتی که درش بوده که نذر کرده. خب اینجا ربطی به شارع نداره، شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است و امرش دائره بین وجوب و حرمت. پس تارتن شبهه شبهه حکمیه است، تارتن شبهه موضوعیه است. وقتی شبهه حکمیه هم شد، منشأ شک در شبهه حکمیه همون امور ثلاثه است که قبلا داشتیم، تارتن فقدان نص، تارتن اجمال نص، تارتن تعارض نصین به یکی از این امور. مرحوم شیخ اعظم قدس سره در رسائل 4 فصل برای بحث از این مسئله طرح فرمودن. 1 جایی که دوران هم بین محذورین است لفقدان النص، 2 دوران هم بین محذورین است لاجمال النص، 3 دوران هم بین محذورین است لتعارض النص، 4 شبهه موضوعیه. 4 فصل رو جدا جدا عنوان کردن. ولی همونطور که آقای آخون در براعت هم شیخ همین کار رو کرده بودن، آقای آخون در اونجا فرمودن وجهی برای این 4 باب قرار دادن یا 4 فصل قرار دادن نیست، چون ادله اینها واحده. البته بعضی هاش ممکنه که در بعضی از موارد باشه دونه، بس خب اونجا میشه اشاره کرد و گفت که این دلیل اینجا میاد اونجا نمیاد، اما هر کدوم اینا برش فصل جداگانه باز کردن لزومی نداره. البته اون زمان شیخ اعظم قدس سره چون این مباحثی است که تا زمان شیخ اعظم به این شکل مبسوط و جدا شده و تحلیل شده بحث نشده بوده و تقریبا اول فکر می شده خب لشیخ این حق هستش که اینا رو جدا جدا بخواد تأمل بفرمونه. بعد که افکار آمده و دیگه اینا تکمیل شده، دیگه روشن شده که احتیاجی به این نیستش. بنابراین ما در اینا رو جدا جدا دیگه بحث نمی کنیم، حتی شبه موضوعی و حکمیگر رو با هم دیگه بحث میکنیم، چون ادله اینا تقریبا واحد الا یک اختلافاتی که دارن که در دلیلش گفته میشود. پس بنابر این در یک فصل همه اینها بحث میشود و شیخ هم اگر رسائل رو نگاه بکنید در ذیل هر کدوم چند خطی فرموده این همون بحث قبلی هم در اینجا میادش. این مسئله اول و مطلب اول. مسئله دومی که در اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که در دوران هم بین محذورین قهرن در جایی ما بحث میکنیم که یک استصحابی وجود نداشته باشی که حال یکی از دو امر را چه در حکمیه و چه در موضوعیه برای ما روشن بکن، و الا از دوران میفته. و علم اجمالی به اینکه یا این اون وجود داره یا اون وجود داره از بین میره، انحلال پیدا میکنه. مثلا شک داریم که این حرام است یا این واجب است، استصحاب عدم حرمت رو داشته باشه، بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشود و استصحاب عدم جهل جاری بشود. خب استصحاب وقتی کردیم دیگه دوران از بین خواهد رفت. این هم روشنه، یه مطلب روشنی است، منتها محقق خوبی قدس سره رو در مصباح الاصول اینو به عنوان یک امر مقدمی توجه خواستن بدن که این بحث در جایی است که یکی از دو طرف دوران استصحاب نداشته باشه، استصحاب عدم نداشته باشه. اگر استصحاب عدم داشتی که از دو طرف دوران، بهرن علم اجمالی ما منحل میشه، از دوران میافتد. خب این تذکری است خوبه، ولی روشنه که وقتی میگیم دوران، خب باید یک طرف دارای چیزی نباشه که او رو از دوران خارج بکنه. این هم مطلب دومی است که مطلب روشنی است، اون بزرگوار تنبیه فرمود. امر سومی که اینجا باز بهش توجه باید بکنیم این است که همونطور که از واژه دوران روشن هست، دوران بین محظورین یعنی وجوب یا حرمت، این در جایی است که ما احتمال غیر حکم الزامی رو ندیم، و الا اگر احتمال حکم غیر الزامی رو هم بدیم که این یا واجبه یا حرامه یا مباحه، یا واجبه یا حرامه یا مستحبه، یا واجبه یا حرامه یا مکروهه، اگر احتمال امر غیر الزامی رو دادیم، این دیگه دوران امر بین محظوره نمیشه. در اینجا روشنه که اگر پای غیر الزام هم در کار اومد، حالا یا اباحه یا استحباب یا کراهت، اگه پای غیر الزامم در کار آمد، اینجا روشنه که براءت است، بلکه اینجا اولا به براءت است تا بحث گذشته ما. در جایی که فقط شبهه وجوبیه بود میگفتیم براءت، فقط شبهه تحریمیه بود میگفتیم براءت، اونجا براءت میگفتیم، با اینکه در اونجاها احتیاط امکان داشت. مثلا نمیدونستیم شرب توتون حرام است یا حرام نیست، احتمال وجوب که نمیدادیم. در شبهات تحریمیه در بحث گذشته فقط احتمال بودیم شرب توتون حرام باشه، ولی احتمال وجوب که کسی نمیده که، مقطوع است که وجوب نداره. خب اونجا احتمال داده حرام باشه، احتمال داشت که مباح باشه، با اینکه اونجا احتیاط ممکن بود و میشد ترک کرد شرب توتون را، اونجا میگفتیم چیه؟ براءت جاریه، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. یا در شبهه وجوبیه که احتمال میدیدیم واجب باشه، احتمال میدیدیم نه واجب اصلا نباشه، یه مستحب باشه یا مکروه باشه یا مباح باشه، ولی احتمال حرمت رو نمیدیم. خب اونجا چیکار میکردیم؟ میگفتیم نمیدونیم، اند هر ماه اند رؤیت الهلال کسی تا چشم اولین بار که چشمش به هلال میفته، آیا این دعاهایی که وارد شده بعضی باید بخونه یا نه؟ احتمال حرمت که نمیدیم، فقط احتمال وجوب یا استحباب مثلا میدیم. خب اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم براءت جاری میشه، براءت شرعی، براءت عقلی، الا اونایی که حالا حق الطاعه بودن براءت شرعی و عقلی میگفتن جاری میشه. با اینکه احتیاط ممکن بود، علی رغم اینکه احتیاط ممکن بود و میتونست خوب انجام بده او رو، میگفتن که چی؟ براءت. در ما نهنفی که دورانم بین محظوره اینه، یعنی احتمال وجوب هست، احتمال حرمت هم هست، بس احتیاط نمیشه کرد، انجام بدی احتمال داره مرتکب حرام شده باشی، ترک کنی احتمال داره ترک واجب کرده باشی. اینجا اصلا اینجا اصلا احتیاط ممکن نیست در دوران امبین محظوره. اونجا که احتیاط ممکن بود چاره میفرمود که چی؟ احتیاط نمیخواد بکنی، براءت. اونجا اینجوری گفتم. اینجا که احتیاط ممکن نیست بلو احتمال اباحه یا استحباب هم میده شخص، احتیاط ولی ممکن نیست، چون اگر اتیان کند خب احتمال داره حرام بوده، یک احتمال هم بود که حرام باشه، پس نسبت به حرمت امتثال نشد. اگه ترک کند خب احتمال داره وجوب باشه، در کنار استحباب و اباحه ممکنه وجوب باشه، پس بنابراین فعلو انجام نداده، احتیاط نکرد. بنابراین در این جایی که علاوه بر احتمال وجوب و حرمت احتمال غیر این دوتا هم از احکام غیر الزامیه داده می شود، در این موارد اولای به براءت است تا اون مورد، چون در اونجا احتیاط با اینکه ممکن بود می گفتیم براءت است، اینجا که احتیاط اصلا ممکن نیست پس به طریق اولا جای براءت عقلی و شرعی هستش. پس بنابراین
احتیاط موضوع نداره اینجا.
یعنی چه موضوع نداره؟
احتیاط موضوع نداره اینجا،
یعنی نمیشه، یعنی لا یمکن. پس همینو داریم میگیم، اونجا با اینکه احتیاط ممکن بود چاره میگفت براءت است، اینجا که احتیاط ممکن نیست خب به طریق اولا شاره میفرماد اینجا براءت است. اینجا یعنی بحث دوران هم بین معذورن رو نمیگی ما، در جایی که دوران هم بین وجوب و حرمت و یک احتمال سومی است اینجا. خب پس بنابراین از باب تنقیح محل بحث و مورد کلام روشن شد که بحث ما در جایی است که فقط دوران هم بین دو حکمه الزامی است، وجوب و حرمت، و احتمال امر سومی داده نمی شود. اگر احتمال امر سوم داده بشود مندرج در اون مسئله قبل می شود.
اگر احتمال امر سوم هم ندیم باز احتیاط ممکن نیست.
بله نمیگیم
از این،
نه با اونجا داریم ملاحظش میکنیم. این صورت
حکم
براءت، برای حکم براءت با اونجا داریم میسنجیم اون رو، درست؟ بگیم این جایی که احتمال امر سوم میدهید پس الزام برای شما قطعی که نیست، چون احتمال سومی هم میدید، درست؟ پس علم به این ندارید که یا وجوبه یا حرامه، بلکه یا واجبه یا حرامه یا مستحبه، یا واجبه یا حرامه یا مکروهه، یا واجبه یا حرامه یا مباهه، پس احتمال سومو میدید. اینجا که احتمال سومو میدید بگیم جای چیه؟ جای براءت است. رفع مالا یعلمون نمیدونید، علم اجمالی به الزام که ندارید، ممکنه هیچ الزام نباشه، اباحه باشه، الزام نباشه، استحباب باشه، کراهت باشه. وقت میگیم اینجا نسبت به اون مورد قبل که میسنجیم اینجا اولا به براءت تا اونجا، درست؟ اونجا با اینکه احتیاط ممکن بود شارع فرمود براءت، اینجا احتیاط ممکن نیست پس شارع حتما اینجا براءت میفرماید.
کجا براءت
چه معنی
داره اینجا؟
بالاخره
یا
فاعل
یا
بنده
خدا.
کجا؟
در
همین موضوع یا فاعل یا تارکه دیگه براءت چه معنی داره؟ همه جا یا فاعل یا تارکه.
منظور نه، اگر
همه جا یا فاعل یا تارکه، شرب خمر یا شرب توتون یا میکنه یا نمیکنه.
اونجا ادل احتیاط اگه اومدن دیگه نباید شرب توتون.
نه میدونم اونجا چرا میگید، اونجا چطور بحث میکنید میگید که شرب توتون نمیدونیم با حرام است یا حرام نیست. خب میخواد ببینه تارک باید باشه یا فاعل باید باشه، میخواد معلومه مسئله روش روشن بشه براش. نمیدونه این واجب است یا حرام است یا مستحب است. خب میخواد ببینه وظیفش چیه، اگه واجبه حتما بره انجام بده، اگه حرامه یا مکروهه، اگه حرام حتما باید ترک کنه، اگه مکروه میتونه انجام بده میتونه ترک بکنه. بالاخره میخواد بره در مقابل مولا نسبت به اون الزاماتی رو که احتمالش میدهد الان با چیکار بکنه، درست؟ خب این به خدمت شما عرض شد که اینم مسئله دیگریست که باز بهش توجه کردیم، که پس موضوع بحث در جاییست که دوران ام بین محظورن شود لیس الا، یعنی میدانیم یا حرام است یا واجب است، احتمال حکم دیگری رو فقیه نمیدهد، احتمال حکم دیگری رو نمیدهد در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیش هم همینجور احتمال وجه سومی رو نمیدهد، فقط یا حرام است یا واجب است. خب امر دیگری که باید بهش توجه بکنیم این است که موارد دوران امر بین محظورین دارای انقساماتی است، چون تارتن دوران امر محظورین در مورد توسلیات، تارتن در مورد تعبدیات. تارتن دو چیزی که در مورد توسلیات، یعنی اون چیزی که نمیدونیم واجب است یا حرام است، یه امر توسلیه، مثل آشامیدن یک ماه مثلا، یک مایه توسلی، گاهی تعبدیه.
هم وجوبش هم حرمتش.
بله،
هم وجوب احتمالی هم حرمت و احتمالی تعبدیه.
تعبدیه بله. و در جایی هم که میگیم تعبدیه، باز خودش تارتن هر دو طرف مسئله تعبدیه، تارتن احدهما تعبدیست. مثلا اگه وجوب داره وجوبش تعبدی، ولی اگه حرمت داره حرمتش تعبدی نیست.
حرمت تعبدی بنا چیه؟
یعنی برای خدا باید ترک کنه.
مثال الزام الزام ترک.
بله؟
اینا بالاخره
به قصد قربت.
مثال داره؟
مثال داره. حالا ان شاء الله اینا بحثش خواهد بود. پس بنابراین گاهی توسلی است، گاهی تعبدی است. و علا کلت تقدیرین، تارتن واقعه واحده هست، تارتن وقایع متکرره و متعدده هست. تارتن یک واقع است، مثل همین مثالی که زدیم، این همین مایه یا امروز روز جمعه اول ماه، اول ماه مثلا رمادل اول، فقط این نمیدونه که نذر کرده روزه بگیره یا نذر کرده روزه نگیره. فقط امسال جمعه اول ماه جماد الاولا نمیدونه. این میشه واقعه واحده. گاهی نه، ممکنه وقایع متعدده باشه، یعنی اول جمعه هر ماه نمیدونه نذر کرده اول جمعه هر ماه روزه بگیرد یا نذر کرده اول جمعه هر ماه روزه نگیرد، که وقایع متعدده است. خب بله، پس بنابراین گاهی توسلیه گاهی تعبدیه. تعبدی هم که شد، تارتن هر دو طرف تعبدی است، گاهی احدهما تعبدی است. احدهما هم که شد، یا احدهمای معین است یا احدهمای غیر معین. میدونه یکی از این دو تا تعبدی است و یکیش نیست، اما حالا کدومه نمیدونه. پس یا هر دو تعبدی، یا یکی از اونها تعبدی است، یکی از اونها هم یا متعین است یا غیر متعین است. و باز انقسامات دیگری هم که داره این است که تارتن این طرفین که وجوب و حرمت باشد، اینا از نظر اهمیت یا احتمال اهمیت برابرن، و تارتن نه، از نظر اهمیت یا احتمال اهمیت برابر نیستن. به این معنا که احتمال وجوب میده، احتمال حرمت هم میده، و یقین داره یا حجت داره بر این که این اگر واجب باشه همون اندازه اهمیت داره که اگر حرام باشه، و اگر حرام باشه همون اندازه اهمیت داره که اگر واجب باشه. یا اگر احتمال اهمیت است، همطور که احتمال اهمیت در این است، در صورتی که واقعیت داشته باشه، همون مقدار احتمال اهمیت در اون طرف مقابل هم هست. از این نظر اینا همه این انقسامات دخالت در مسئله داره که عرض میکنه. و تارتن اینجوری نیست، احتمال وجوب حرمت میده ولی این حرام اگه باشه از اون حرامایست که اهمیت داره بر واجب بر وجوب، که به حیث اگر معلوم میشد که این حرام است با واجبات دیگر هم اگه معارضه میکرد این باید مقدم باشه. یه حرام اینچنینی رو احتمال میده، یا در وجوبش هم همینجوره که این وجوب اگر وجوب باشه مصلحتش اهمیتش در نظر شارع با حرمت برابری نمی کنه، این بالاتره. پس بنابراین گاهی در همه این موارد، چه در توسلیات، چه در تعبدیات و چه در واقعی واحده باشه، چه وقایع متعدده باشد، گاهی اینجوری هستش که در اهمیت مساویان یا در احتمال اهمیت مساویان و تارتن یکی از اونها بر دیگری اهمیتش میچربه. حالا یکی از اینها بر دیگری که اهمیتش میچسبه، یا یکی معین است یا نه میدونه یکی از این دوتا اگر باشه اهم بر دیگری اهمیت داره، اما کدوم هم هست نمیدونه که آیا اون وجوبه است که اینجوریه یا حرمت اینجوریه. اگر باشد بالاخره یه منشأی داره این احتمال ما دیگه، اگر باشد این چنینی خواهد. و آخرین نکته ای که باز وجود داره اینجا این است که وجوبه اینا انشاءالله بد میاد، اینا آثارش بد خواهد. میدانیم اهمیت، میدانیم که برابرن، میدانیم اگه در احتمال در اهمیت یا احتمال برابرن یا نه، میدانیم یکی از اینها اهم است و اون مشخص است که حرمت اگر باشه اهمه نه وجوبه، یا برعکس تارتا نه، میدونیم احد و ما علی سبیل غیر معین بر ما اهم از دیگری است، این دوتا حتما مساوی نیستن، یکیشون بر دیگری اهمه، اما کدومه نمیدونیم. و تاره و اخرا از این نظر این انقسام رو دارن که این دوتا از نظر ثبوت و تحقق یه وقت برابرن یه وقت نه. مثلا احتمال وجوب میدیم، احتمال حرمت هم میدیم، اما احتمال وجوب 80%، احتمال حرمت 20%، یا برعکس. پس گاهی این احتمال وجوب و حرمت، این احتمالات 50-50 و تارتا نه، این احتمالات تفاوت میکنه، تارتا او و تارتا این. پس بنابراین اینا رو وقتی ضرب در هم بکنیم انقسامات عدیده پیدا میشه و اینا منشأ این شده که اقوال مختلف، تفصیلات مختلف برای بزرگان اصول پیدا بشه. این هم شاکله بحث هم پس روشن شد که ما در اینجا این انقسامات رو داریم. و آخرین نکته این است که این رو دیگه عنوان میکنیم، فردا ازش بحث میکنیم، و اون اینه که قد یقال که ما در اینجا از نظر عقلی، در این مواردی که گفتیم از نظر عقلی یک راه مشخص داریم و به سبب اون راه مشخص دیگه اصلا نوبت به اصول عملیه و سراغ اصول عملیه عقلی و شرعی رفتن جا پیدا نمی کنه، که این رو انشاءالله فردا مطرح می کنیم، بعد وارد بحث می شیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.